أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر خداوند منان رو شاکریم. عمری باقی موند، سال تحصیلی دیگری رو در خدمت شاگردان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام آغاز کردیم. امیدوارم انشاءالله بتونیم در سایه توفیقاتی که خداوند عنایت میکنه از نظر علمی و اخلاقی خودمون رو به بهترین نحو ممکن مسلح کنیم تا مرزبانان خوبی برای فرهنگ دین باشیم. امروزه که شرایط حساس‌تری شده و هر چی هم جلوتر میریم بر این حساسیت افزوده میشه، در اقصانقاط کشور بلکه در اقصانقاط عالم به معارف دین نیاز هست و این معارف دین مورد حجمه و به اصطلاح شبهه قرار میگیره. امیدوارم که بتونیم با مقدمه چینی مناسب به نتایج خوبی اولا خودمون برسیم و اون چه رو که آموختیم و می آموزیم در مسیر دفاع از کیان مکتب اهل بیت به کار ببندیم. خب علم اصول به عنوان علم تمرینی مقدمه‌ای برای فقه که تأثیر عجیبی در علوم دیگر هم دارد، یعنی شما اگر بخواید یه مفسر زبردست و عالی رتبه ای باشید، قطعاً به بسیاری از قواعدی که در علم اصول تمهید میشه و می آموزید نیاز دارید. بدون احاطه بر قواعد اصولی نمیشه یک مفسر خوب شد و شما اگر مباحث الفاظ و غیر مباحث الفاظی رو که محل بحثشون در علم اصول هست تسلط پیدا نکنید، در کشف مرادات آیات قاعدتاً آنگونه که باید موفق نمیتونید باشید. هرچند خب میشه یه مقداری از شاخ و برگا زد، اما معتقدیم که این فضای مسمومی که علیه علم اصول سالهاست با سردمداری بعضی از آقایون راه افتاده و تضعیفی که نسبت به علم اصول انجام میگیره فعالیت به جایی نیست. عرض کردم قبول داریم در بعضی از ابواب علم اصول متورم شده، اما اینجوری نیست که ما بخوایم از اساس علم اصول رو مورد خدشه قرار بدیم و این فقط از کسانی برمیاد که با الفبای اصول و کاربردی که علم اصول در فرد علوم دیگر از فقه و تفسیر و کلام و اینها داره آشنا نیستند. مگه میشه کسی با قواعد اصولی آشنا نباشه و عرض کردم مثلا به مفسر خوب بشه؟ مگه میشه استنباط حکم شرعی فرعی رو بدون بهره‌گیری از قواعد و ضوابط اصولی انجام داد؟ یه مدتی من خاطرم هست که یه همچین حرکتی علیه علم منطق در حوزه بود. اون روزایی بود که شاید بیش از 30 سال، یقینا بیش از 30 سال پیش بود، ما مباحث منطقی داشتیم در بعضی از مدارس قم. زم یکی از دوستان حلقه بحث اومد و اصلا میگن این منطق به درد نمیخوره. گفتم اونو بخونید اب نداره بعدن به این نتیجه برسید که به درد میخوره یا نه. گفت نه، من برادرم درس خارج میخونه، ایشون میگه اصلا بی خود عمر ما رو تلف کردن. مثلا حالا المنطق خوندیم یا حاشیه مولا عبدالله خوندیم. جالب بود، من حالا ظاهرنم لطف خدا بود و الا در اختیار من نبود، تقریرات بحث خارج استاد رو درسی که میرفتیم همراهم بود، از اون درس مدو بودیم رفته بودیم برای مدرسه. باز کردم گفتم من این جملات رو میکنم ببینید چیه. یه بحث منضبطی انجام گرفته بود، مقدمه اول رو به عنوان صغرا، مقدمه دوم رو به عنوان کبرا، بعد نتیجه این صغرا و کبرا فلان. گفتم اینم دقیقا نوشته شده بود توی تقریر نوشته بودم، گفتم اینا چیه، اینا باید کجا بخونید شما، صغرا چیه، کبرا چیه، چجوری باشه که شرایط انتاج داشته باشه و به نتیجه برسید. کجا اینا که همین چیزهاییست که همین منطق داریم میخونیم. گفتم به اون داداشتون پس سلام برسونید. ایشون یا منطق رو متوجه نشده که الان میگه نیاز نیست، یا الان درس خارج رو متوجه نیست و فکر میمونه اینا از وحیای غیر منزلی است که الان باید یاد بگیره. نمیدونه که اینا رو باید توی سال دوم سوم طلبگی تو منطق یاد میگرفت نه تو درس خارج. بعد یه مدتی شروع کرده بودم بیان که خیلی خوب، حالا منطق نیاز هست، چه لزومی داره که عربی باشه، ما چرا منطق فارسی نخونیم، ساده و راحت الحلقوم و همه فهم، چرا باید حاشیه با اون تعلیقاتی که داره خونده بشه. چند سالم متاسفانه حالا در مورد علم اصول چنین حرفهایی زده میشه از چند بزرگان. عرض کردم منکر این نیستیم که در بعضی از موارد زیادی بحث گسترده شده، ولی این به این معنا نیست که اصل اون بحث لازم نیست یا اصل علم اصول کلش زائده به درد نمیخوره، اتلاف وقته. نخه، اینا رو به عنوان اولا و به ذات به عنوان اینکه یک علم است باید اعتنا کرد، ثانیا و بالعرض به عنوان اینکه مقدمه برای فهم علوم دیگر و درک عمیق از علوم دیگر هست باید بهش اعتنا کرد. به هر حال مباحثی رو که در خدمت دوستان بودیم چند سالی از همون اول کتاب اصول، مثل اکثریت درس‌های خارج اصول محور کفایه است، چرا که کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی به عنوان یک دوره کامل علم اصول از اول مباحث الفاظ، از تعریف اصول و مباحث الفاظ تا اجتهاد و تقلید آورده شده، به خلاف بسیاری از کتاب‌های دیگر که بخش‌های خاصی از علم اصول رو بحث کردند. و اینکه یه مقدار مباحثی که در کفایه مطرح شده ولو بعضی جاهاش دقت و عمق زیادی داره، اما شسته رفته تره، ابوابش مشخصه، فصولش مشخصه. از همون اولم خود مرحوم آخون میگه ما این کتاب گرانسنگ رو مثلا بر یک مقدمه و 8 مقصد و یک خاتمه قرار دادیم و به نحوی همه مباحثی رو که به عنوان مباحث اصولی میشه در نظر گرفت ایشون به ترتیب آورده. لذا ما هم مثل بیش از 90% درس ها محور رو کفایه قرار دادیم، بر اساس سیر بحث ایشون پیش میریم. اما دوستانی که سالهای قبلم خدمتشون بودیم، به هر حال بله بعضی وقتا اصلا عبارت کفایه ناظر بر عبارتی از عبارات فصوله، ناظر بر عبارتی از عبارات معالمه، ناظر بر عبارتی از عبارات شیخ در رسائله، یا به تعبیری که گاهی بعضی از دوستان میگن مثلا جلد دوم کفایه رد بر رسائل اصلا. خب اینه که شما اونجایی که کفایه رو میخوندید به عنوان سطح، وظیفتون فهم کفایه بود و امتحان دادن اون متن کفایه. لذا در امتحان پایان سال اگر میگفتن آقا در فلان مورد نظر صاحب فصول چی بود، همون سر جلسه پا میشد میگفت آقا ما که فصول نخوندیم، ما کفایه خوندیم، نظر صاحب کفایه رو از ما بپرس. اما الان که یه مقدار این بحث رو تخصصی تر در بحث خارج و دقیق تر و عمیق تر میخواید بررسی کنید، قاعدتا باید برگردید، برای اینکه عبارت آخوند و متأخرین از آخوند اگر با آخوند هم نظر هم و هم مسلک هستن فهمیده بشه، باید برگردید نظر فصول رو هم بدونی یا نظر معالم رو هم مراجعه کنید. خب بعد از آخوند و خب شیخ آخوند که تحول عجیبی در اصول ایجاد کردن، بعد از خود آخوند هم شاگردان بلاواسطه و معلواسطه آخوند گام های بسیار بزرگی در مباحث اصولی برداشتن. لذا در خیلی از مباحث میبینید سعی میکنیم اگر نظر خاصی مثلا اونجایی که نیاز به توضیح داره از آغازیا داریم، از مرحوم کمپانی داریم، از مرحوم نائینی داریم، اینها رو مطرح میکنیم و از متأخرین پافشاری داریم روی نظر مرحوم خویی و مرحوم امام قدس الله نفسه زکیه، که به هر حال دوستانی که امروز دارن علم اصول رو میکنن با آخرین انظار هم آشنا بشن. اینجوری نباشه که مونده باشیم در 150 سال قبل، بیاییم جلوتر و قاعدتا مباحث رو پی بگیریم. خب بحثی رو که امسال ادامه خواهیم داد در رابطه با بخشی از بخش بعدی اصول عملیه است. لذا اجازه بدید من حالا چند دقیقه برای رسیدن به اصل بحثمون از اینجا شروع کنم که ما به هر حال برای استنباط احکام شرعیه فرعیه نیاز داریم به ادله. احکام رو از ادله استنباط می‌کنیم در فقه. ادله‌ای که برای استنباط داریم یه وقتی به عنوان دلیلند که در کتاب و سنت و عقل و اجماع وارد شدند، یه وقتی به عنوان اصول عملیند، اصل عملی یا اصول عملیه که گفتیم قواعد کلیه‌ای که وظیفه مکلف رو در مواردی که دستش از دلیل اجتهادی کوتاه است مشخص شده و او را از حیرت در مقام عمل نجات میده. پس چون در مقام عمل ازش استفاده میکنه بهشون گفته شد اصول عملیه. گفتیم منتها این اصول عملیه منحصر در عدد خاصی نیست، ولی همون گونه که مرحوم آخوند فرمودند و در مباحث گذشته هم اشاره کردیم، چهار اصل چون از فراگیری برخوردارند، شمول دارند و در ابواب مختلف فقه کاربرد دارند، مشهور شدن. که عبارت بودند از براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب. اول شروع کردیم از براءت، خاطرتون هست، که گفتیم براءت در موارد شک در اصل تکلیف جریان پیدا میکنه. اصل تکلیف رو نمیدونی، میگی انشاءالله نسبت به او تکلیفی ندارم، اما از الزامی وجوبی یا تحریمی. اون وقت وقتی در شبهه حکمیه، اگر خاطرتون باشه، اگر دوران امر بین وجوب و غیر حرمت باشه که میشه شبهه وجوبیه، اگر دوران امر بین حرمت و غیر وجوب باشه میشه شبهه تحریمیه، اون گونه که در رسائل اینا رو از هم جدا میکردید، جدا جدا بررسی میکردید. اون وقت منشأ شبهه هم خاطرتون هست، یکی از چهار امر یا فقدان نست یعنی مکلف، که منظور این جوجه از مکلف همون مجتهده. مجتهد پس از فحص در مزان وجود حکم که آیا فلان موضوع حکمش چیه، گشته آیات رو نگاه کرده، مثلا روایات وسائل رو دیده، چیزی پیدا نکرده، پس از فحص در مزان وجود حکم نصی بر آن نیافته، آیه روایتی چیزی پیدا نکرده که تکلیف رو بر اساس اون نص به دست بیاره. اینجا میگفتیم شک داره. چرا شک داره؟ منشأ شکش فقدان نصه. گاهی منشأ شبهه اجمال نصه، یعنی مجتهد در مقام فحص از مزان حکم به نصی دست یافته که از اجمال برخورداره. مثلا صيغه امری فرض کنید نسبت به نماز جمعه به دست آورده، اینجوری نیست که بگه من نص نیافتم، نه، یه روایتی پیدا کرده که صل صلات الجمعه، اما نمیدونه آیا مجمل قرینه هم نداره، نمیدونه آیا این صیغه مراد ازش وجوبه یا استحبابه، یا نه نکنه اصلا این صیغه هم در مقام تهدید گفته شده، میخواد بگه اصلا نماز جمعه رو نخون، بخون ببین چی کارت میکنن. اینجا میگیم این نص مجمله، چون نص مجمله پس مکلف باید بره سراغ اصول عملیه و تکلیف خودش رو از راه اصول عملیه به دست بیاره. گاهی منشأ شبهه تعارض نصینه، یعنی مجتهد در مقام فحص از مظان حکم به دو نص دست یافته که با هم تعارض دارن. فرض کنید نصی بر وجوب و نصی بر عدم وجوب یا حرمت مثلا حتی پیدا کرده، البته و رجحانی هم نیست، ولی اگه رجحان باشه بتونه تعارض رو حل کنه، اونجا دستش خالی نیست، نص رو داره. پس دو تا نصی که با هم تعارض دارن و هیچ کدام بر دیگری رجحان ندارند، اینجا است که میگیم تعارض نصین. دو تا نص رو پیدا کرده، هیچ کدوم رجحانی ندارن، حالا طرف متحیر میمونه به این عمل کنه یا به اون، هیچ کدوم هم رجحانی نیست. خب میره سراغ اصل عملی. و چهارمیش که میدونید خلط امور خارجیه است، اینجا دیگه منشأ شبهه میشه شبهه موضوعیه در واقع. پس در خارج موضوعی برای حکم وجود دارد که برای مجتهد روشن نیست. مایه ای هست اما نمیدونه آیا خمر یا خله، و هر کدوم باشه تکلیف رو به دست میاره. پس مثل مایه ای که مردد بین خمر و خله، این تردید، این شبهه در موضوع باعث میشه که نتونه حکم بکنه، و الا اگر بدونه که این خمره تکلیف مشخصه، الخمر حرام و نجسون، اگر بدونه خل نه الخلو حلال و طاهر، اما چون موضوع رو نمیدونه پس اینجا شک داره در حکم. الان چی بگه؟ بگه این مایه پاکه یا نیست، نجسه یا نیست؟ میگه نمیدونم، من اصلا برام مشتبهه، این موضوع مشتبهه، تو تعیین بکن که خمره من حکمشو بگم، بگو خله من حکمشو بگم. فلا لذا میگفتید این ستا میشه شبه حکمیه، این آخریم شبه موضوعیه. عمده فرقشون هم اینه دیگه، در شبه حکمیه رفع شبه در اختیار شارعه، شارع باید نص رو بگه یا اجمال رو برطرف بکنه یا تعارض رو برطرف بکنه تا من تکلیف مشخص بشه، اما در خلط امور خارجی یعنی در شبهه موضوعیه رفع شبهه به دست خود مکلفه. خود مکلف باید تلاش کنه اوصاف رو تطبیق بکنه، ببینه کدوم یک از این دو عنوان بر این موضوع صدق میکنه. به هر حال ما گفتیم همه اینها رو ببینید، این چهار تا منشأ هم در شبهه وجوبیه است هم در تحریمیه، لذا از ضرب دو در چهار به عدد هشت میرسیم. لذا یادتون هست مرحوم شیخ در رسائل هشت باب میمد بخواه شبهه وجوبیه فقدان نص، شبهه وجوبیه اجمال نص، تعارض نص تا آخر، شبهه تحریمیش هم همینجور، یعنی هشتا عنوان درست میکرد. اما مرحوم آخون فرمودن، ما هم سال قبل مدللش کردیم، گفتیم نه یعنی تعدد و تکثر عنوان لازم نیست، همه اینها رو تحت عنوان شک در اصل تکلیف، حالا تکلیف وجوبی میخواد باشه، تحریمی میخواد باشه، منشأش فقدان نفس، اجمال نفس، تعارض یا خلط و موحد چی میخواد باشه. لذا یک کاسه اومدیم گفتیم آقا در همه این موارد وقتی شک ما در اصل تکلیف باشه براءت جاری میشه. البته بحث از براءت هم بیشتر قبلا اشاره کردیم، هرچی هم بریم جلوتر روشن‌تر خواهد شد. در موارد شبهه بدویه تحریمیه خودشو نشون میده، اونجاست که محل اختلاف بین اخباری و اصولیه. خاطرشون هست در شبهه بدویه تحریمیه اصولی ها براءتی هستن، اخباری ها احتیاطی هستن. ولی در بقیه موارد اخباری هم مثل اصولی است، اختلافی نیست. به زنگاه اینجاست در شبهات بدویه تحریمیه است که اخباری ها قائل به احتیاط شدن. اونم میدونید حالا چون اینا رو در الموجز و اصول مظفر و رسائل و کفایه خوندید راحت ترین. اینجا اخباری هم گن به دلیل ورود اخباری که بر حرمت دلالت می کنند یا بر احتیاط، بر وجوب احتیاط، حالا حرمت اقدام در شبه تحریمی هم وجوب احتیاط، به بیانهای مختلف روایات رو آوردن. اصولی میخواد بگه نه، اول ادله خودشو میاره، بعد هم باید دلیل اخباری ها رو از دستشون بگیره. ولی اگر دلیل اخباری ها باشه، اصولی ها عمده از راه قبح عقاب بلا بیان وارد میشن، به همین رو از آیات و روایات میخوان استفاده کنند. خب حالا ما فعلا این بخش رو کاری نداریم، اخباری ها رو داریم، نظر اصولی ها رو پیش میبریم و نسبت به نظر اصولی ها که قائل براءت شدن، اگه خاطرتون باشن گفتن که آیاتی از قرآن بر عدم استحقاق عقاب در صورت عدم بیان دلالت می کنند. اول رفتیم سراغ آیات. معروف ترین آیه در این زمینه یادتون هست اجمالا آیه 15 سوره مبارکه اسراء است. خداوند تبارک و تعالی فرمودند و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خب اینجا استدلال به این آیه، آیه 15 سوره اسراء، اشکال شد. جواب دادیم که نمیخوایم برگردیم دیگه. گفتن آیین ما کننا مال زمان گذشته است، میخواد امم سابقه رو بگه، شما میخواید استحقاق عقاب در آینده رو در آخرت رو بیارید، پس این مال امم سابقه است، نه مال ما، مال دنیاست، نه مال آخرت. ما دنبال تعیین تکلیف خودمون هم در آخرت هستیم. لذا با بیانی که داشتیم اجمالا گفتیم اینجا دو تا نکته رو توجه کردید. یکی گفتیم مراد از ببینید بعث رسول کنایه از بیانه، اینو اولا ادعا کردیم و بعد معیداتی از تفسیر و از روایات آوردیم که منظور از بعث رسول همون بیانه. بعد هم کنا معذبین مخصوصا با توجه به اینکه در قرآن وارد شده، اولا کانه غالبا در مورد خداوند وقتی استعمال میشه منسلخ از زمانه، اینجوری نیست که شما بگید کان الله رحیما یعنی فقط در زمان گذشته بوده حال دیگه استجیر بالله نیست در آینده نیست. اصلا ثبوت خبر برای خداوند رو میخواد برسونه. اینجا ما کنم معذبین نمیخواد بگه فقط در زمان گذشته، حتی در عرف هم گاهی در محاورات عرفی هم ما اینو داریم، در غیر خداوند هم گاهی طرف میگه من دعبم اینه، دعبم اینه، یا ما دعبم این بوده، یه در گذشته این بوده، الان هم اینه، بعدا هم همینه. لذا با توجه به بیانی که داشتیم آیه رو برداشتمون این شد تا اون اشکالات برطرف بشه. گفتیم که خداوند در مقام بیان سنت الهی نسبت به عقاب یا مؤاخذه در آخرته، اون سنت الهی چیه؟ کنایه رو گفتیم دیگه، خداوند میخواد بگه سنت الهی بر این استمرار پیدا کرده که بدون بیان عقاب نمی کنه. در گذشته این سنت بوده، الان این سنت جریان داره، در آینده هم این سنت جریان خواهد داشت. آیات دیگری هم بود که اینا رو فقط میخوام. بعد رفتیم سراغ روایات که از بین روایات، روایاتی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مبنی بر عدم استحقاق عقاب در صورت عدم وجود بیان، اولین روایت خاطرتون هست اینو عرض کنم از باب یادآوری و تمام کنم، حدیث رفع بود. حدیث رفع دو تا نکته در موردش روشنه، یک از نظر سند صحیح هست، بعد از نظر مضمون هم مشهوره. پس سند صحیح، مضمون هم مشهور. عمده فراز چهارم حدیثه که امام صادق به واسطه از جد اطهرش از پیامبر نقل کرد، رفع عن امتی تسعتو اشیاء، الخطأ و النسیان و و ما لا یعلمون و ما اکره علیه ما اضطروا علیه. این قسمت ما لا یعلمون میشینه جای تسعت اشیا، رفع عن امتی ما لا یعلمون. روی این ما لا یعلمون مفصل متمرکز شدیم. آیا منظور فقط مؤاخذه است؟ آیا منظور اثر ظاهره یا منظور جمیع آثاره؟ با توجه به اینکه رفع به مای موصوله که از عمومیت برخورداره، لذا عرض کردیم همه اون چیز، همه آثار اون چیزی که انسان نمیدونه، اونم حدیث با توجه به اینکه حدیث امتنانی است در مقام تشریع نه در مقام اخبار، اینا رو پارسا زمینه کردیم. پس اولا حدیث در مقام امتنانه و تشریعی است نه در مقام اخبار، و الا اگر میخواست خبر بده واقعیت نداشت. خیلی از ما رفعن امتی الخطأ، ما خیلی اشتباه میکنن، النسیان خیلی ها فراموش میکنن، مستر رو خیلی ها مستر میشن، ما اکروه خیلی ها مکره واقع میشند. رضا اینا باعث شد بگیم آقا اینجا اون چرا که نمیدونی آثار او برداشته شده، از جمله این که نسبت به او در روز قیامت مؤاخذه نداری. اشکال و جوابهای مفصلی در این زمینه گذشت که از اونها میگذریم میرسیم به اینجا. پس ما از اصول عملیه اولین اصلی که مطرح کردیم براءت. براءت رو گفتیم در موارد شک در اصل تکلیف جاری میشه، اون وقت دلیل بر براءت چیه؟ ادله براءت رو عمده هم میخوایم به اون دلیل عقلی برسیم که قبح عقاب بلا بیان. خب حالا همین مسئله رو در آیات داشتیم، در روایات هم این براءت هست. از جملهش حدیث رفع بود که مفصل بررسی شده، تا برسیم به حدیث بعدی که از جلسه بعد بحثمون در این زمینه خواهد بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.